بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفاة 852 هجري، رسيدیم جلسه 55. خب بحث در مورد اجازه است. قبل از اون دو سطری در مورد اعلام خوندیم. خب حالا چون که عبارت قبلی با این عبارتی که الان میخواییم بخونیم مرتبطه، خاطر همین از قسمت اعلام دوباره میخونیم که ابن حجر میگه و کذا اشترتو الازن بالروایت فی الاعلام و هو ان یعلم الشیخ احد طلبته بأنني اروی الكتاب الفلانی عن فلان، فان کان له منه اجازتون اعتبره و الا فلا عبرت بذلك. این را در جلسه قبل خوندیم که گفتیم اعلام اینه که شیخ به یکی از طلبه هاش میگه که من کتاب فلانی رو از فلانی روایت کردم، فقط اعلام میکنه، مثلا صحیح بخاری رو، کتاب صحیح بخاری از فلانی، از فلان شیخ روایت کردم یا روایت دارم، فقط اعلام میکنیم به یکی از طلبه هاش. مثلا خب چنین اعلامی اعتبار نداره مگر که بگه اجازه دادم بهت، یعنی لفظ اجازه بگه در ادامه. وقتی که لفظ اجازه گفت حالا اعتبار داره، و الا فلا عبرت بذلك، میگه اگر نه، اگر اجازه در کار نبود عبرتی به آن نیست، یعنی اعتبار نداره. خب حالا اینجا که الان میخواییم بخونیم درس امروزه، میگه کل اجازت العامت فی المجازله لا فی المجازبه، مانند اجازه عامه، یعنی و الا فلا عبرت بذلك، گفت و اگر نه اجازه نباشه اعتباری به این نیست، اعتباری به این اعلام نیست، مانند اجازه عامه که اعتبار نداره. پس اجازه عامه که الان میخونیم چیه؟ میگه اعتبار نداره، چون که گفت کل اجازت کف به تشبیهه، تشبیه کرد مانند قبلی که اعتبار نداره، یعنی اعلامی که اجازه در آن نباشه اعتبار نداره، مانند اجازه عامه که اعتبار نداره. خب مانند اجازه عامه در مجازله نه در مجازبه. خب قبل از اینکه مجازله و مجاز در مجازله نه در مجازبه توضیح بدیم، اول اجازه عامه میگه مثل چی؟ میگه مثل که ان یقول اجزت لجمیع المسلمین، مانند این که میگه اجازه دادم به تمام مسلمانان. خب الان این اجازه عامه دیگه، اجازه داد به چی؟ به تمام مسلمانان عامه، این میشه اجازه عامه. یا میگه چی؟ او لمن ادرک حیاتی، یا میگه اجازه دادم به کسی که حیات من را درک بکنه. هر کس که من زنده بودم این در اون موقع بود به او اجازه دادم. خب این عامه دیگه، اجازه عامه است، اما از قبلی خاص‌تر شد، منحصرتر شد. او لأهل الاقلیم الفلانیه، یا اجازه دادم به اهل اقلیم فلانی، سرزمین فلانی، منطقه فلان، استان فلان مثلا. خب این باز خاص‌تر شد از قبلی، یعنی دایره داره کوچکتر میشه. خب ولی اجازه باز عامه. پس اجازه عامه فهمیدیم تا اینجا. خب حالا مجازله یعنی کسی که به او اجازه داده شده. پس مانند اجازه عامه است، در مجازله یعنی کسی که به او اجازه داده کسی که براش اجازه داده شده، نه در مجازبه یعنی که با آن اجازه داده شده. پس مجازله مثلا وقتی من میگم من تمام مرویات خودم را اجازه دادم به تمام مسلمانان، این تمام مسلمانان که من به اونها اجازه داده ام مجازله هن، یعنی اجازه برای آنها دادم، این میشه مجازله. مجاز به تمام مرویات من میشه که من با تمام مرویاتم به تمام مسلمانان اجازه دادم، پس مجاز به تمام مرویات منه. خب حالا بحثمان اجازه عامه است. میگه اجازه عامه در مجازله جایز نیست، در مجازله جایز نیست. پس الان وقتی من میگم به تمام مسلمانان اجازه دادم، مجازله تمام مسلمانان هستند که عامن. پس چون که مجازله عام شد، اجازه عامه برای در مجازله بود، این ابن حجر رحمه الله گفت جایز نیست نزدش. اما اگر مجازله خاص باشه، مجازله خاص باشه، مثلا من بگم من به تو اجازه دادم، خب پس الان مجازله شما هستید که مشخصید، مشخص کردم، گفتم به تو اجازه دادم، پس مجازله مشخص کردم، خاص شد. اما مجازبه عام میکنم، میگم من تمام مرویات خودم رو به تو اجازه دادم، الان مجازبه عام شد. ولی مجازله که شما باشید خاص کردم، مشخص کردم. پس گفت کل اجازت العامت فی المجازله لا فی المجازبه، مانند اجازه عامه در مجاز که اجازه عامه در مجازله قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه، ولی اجازه عامه در مجازبه پذیرفته میشه. پس اگر گفتم اجازه دادم به تمام مسلمانان، چون که مجازله عام کردم، این نزد ابن حجر جایز نیست. اما اگر مجازله رو خاص کردم ولی مجازبه رو عام کردم، این جایزه، صحیحه نزد ابن حجر. میگه که چی؟ مثالش مثلا من میگم من به تو اجازه دادم تمام مرویات خودم رو، پس تو مجازله هستی، خاص کردم ولی تمام مرویات رو گفتم عام کردم، مجاز به عام شد، این جایزه. خب حالا متوجه شدیم دیگه. اگر هر دو خاص باشه که خب این از همه بالاتره دیگه، دیگه مشخص جایزه. مثلا من میگم من به تو اجازه دادم صحیح بخاری رو، تو مجاز لهی که خاصی، و صحیح بخاری هم مجاز بهه که باز خاصه، هر دو خاص کردم، این که از باب اولا جایزه. خب حالا مجازله مثال زد مانند بگیم اجاز تو اجازه دادن به تمام مسلمانان، یا اجازه دادن به کسی که درک بکنه حیات من، زندگانی من رو، یا اجازه دادن به اهل اقلیم فلانی، کم کم داره منحصرتر میشه. او لأهل البلد الفلانیته، یا بگه به اهل شهر فلانی، مثلا اهل شیراز اجازه دادم. میگه و هو اقرب الى الصحه لقرب الانحصار، میگه این نزدیکتر به صحت که بگیم به اهل شهر فلانی اجازه دادم، یا به فقرای شهر فلانی اجازه دادم. مثلا طلاب بگیم بهتره، مثلا میگه به طلاب شهر فلانی اجازه دادم صحیح بخاری رو مثلا. خب پس این نزدیکتر به صحت به خاطر قرب انحصار، یعنی آن حصر رو نزدیکتر کردیم، دایره ابهام تنگتر شد، یعنی خاص‌تر شد، بهتر شناخته شده تر شد. خب و کذا الاجازت، خب همین ها که میخونیم الان اختلاف درشون وجود داره. الان ابن حجر رحمه الله نظرش این بود که جایز نبود اینها، و گفت که همین آخری که گفت لأهل البلد الفلانیه اجازه دادن به مثلا اهل فلان شهر، خب این که دایره ابهام تنگتر شده، این میگه نزدیکتر به صحت. یا همونطور که مثال زدم به طلاب فلان شهر مثلا، بگه باز دایره ابهام تنگتر شد، این میگه نزدیکتر به صحت، ولی باز خب نزدیکتر به صحت داره، میگه نزد ابن حجر رحمه الله جایز نیست. ولی گفتی همه اینها که الان میخونیم اختلاف درشون وجود داره، بعضیا جایز میدونن. بعد میگه و کذا الاجازت للمجهول که ان یکون مبهما او مهملا، همچنین اجازه به مجهول، اجازه به مجهول هم عبرتی به اون نیست، اعتباری نداره. مثل این که مثلا مبهم باشه یا مهمل. مبهم خب خوندیم قبلا، مثلا میگه به بعضی اجازه دادم، خب این بعضی از الان مبهمه، یا به مردی اجازه دادم مبهمه، یا مهمل اهمال بکنه بگه من مثلا به محمد اجازه دادم، خب محمد کدوم محمد، اهمال کرد، معلوم نیست، صدها هزار محمد وجود داره تو دنیا. یا حتی بگه محمد فلان روستا، به محمد فلان روستا اجازه دادم، اون روستا هم هزار نفر بیشتر نیستن، مثلا 20 نفر محمدن، خب این باز محمده، معلوم نشد کدوم یکی از این هاست، جایز نیست، و چون که قرینه چیز هم نداریم که مشخص بکنه کدوم یکیه، میشه محمد میشه. اینها اجازه برای مجهول جایز نیست. و کذا الاجازه للمعدومه، همچنین اجازه به معدوم، این هم جایز نیست، اعتبار نداره. معدوم یعنی الان وجود نداره، که ان یقول اجزت لمن سیولد لفلان، مانند این که بگه اجازه دادم به کسی که براش فلانی، برای کسی که متولد خواهد شد برای فلانی، مثلا میگه اجازه دادم به پسر، به فرزند زید که انشاءالله بعدها به دنیا میاد، یعنی الان زید فرزندی نداره، میگه به زید، به فرزند زید که بعدها به دنیا میاد. خب وقد قیل ان عطفه علی موجود صحه کان یقول اجزت لک ولمن سیولد لک و الاقرب عدم الصحت ایدا. حالا میگه قیلی هست یا قولیه که اگر عصف کرد، چون که الان اجازه به معدوم بود دیگه، چیزی که الان وجود نداره، اما اگر میگه عصف کرد بر موجودی، چیزی که الان وجود داره، معدوم رو عصف کرد بر چیز موجودی که الان وجود داره، صحیحه. بعضی میگن صحیحه، مانند چی؟ مانند این که میگه اجازه دادم به تو که الان وجود داری دیگه، به تو، خب موجوده، و به کسی که متولد میشه برای تو، کسی که متولد میشه برای تو یعنی به فرزند تو که بعدها به دنیا میاد. پس فرزند تو که به دنیا میاد معدومه، اما به تو موجوده، تو وجود داری. پس چون که معدوم عطف کرد به موجود، بعضی اینو جایز دانستهان. پس میگه اجازه دادم به تو و به کسی که بعدها تو اونو به دنیا میاری. خب این نزد بعضی جایزه. باز گفت که والاقرب و عدم صحت ایدام، میگه اقرب عدم صحت همچنین، چون که در فقه قول معتمد باز اینه که وصیت کسی چنین وصیتی بکنه جایزه. یعنی چنین لفظی به کار ببره جایزه. خب توضیحاتش که اونجا در فقه میخونیم، البته در مذهب ما شافعیون دارم میگم، مذهب دیگه هر مذهبی به خودشون بهتر میدونن چطوری مذهبشون. خب ولی تو مذهب ما چنین لفظی اعتبار داره و توضیحاتش تو هم ابو شجاع که تدریس کردیم اونجا وجود داره، هم در عمدت و سالک، هم در اقناع ماوردی، یعنی در تمام کتب در باب وصیت این ذکر میکنن همیشه. خب بعد میگه والاقرب و عدم الصحت ايضا و كذلك الاجازه للموجود و معدوم، همچنین اجازه برای موجود یا معدوم که علقت به شرط مشیت الغیر، که معلق کرده شده به شرط مشیت کسی دیگر. خب مثل چی؟ که ان یقول اجزت لك ان شاء فلان او اجزت لمن شاء فلان، مانند این که بگه اجازه دادم به تو اگر فلانی بخواد. پس الان اجزت لك اجازه برای موجوده، اجازه برای موجوده، اجازه دادم به تو که وجود داری، ان شاء فلان، اما این اجازه رو من معلق کردم به شرط مشیت فلانی، نه به شرط مشیت خودت که به تو دارم اجازه میدم، نه غیر از تو فلانی. خب این هم جایز نیست. خب او اجازت لمن شاء فلانون، یا اجازه دادم برای کسی که فلانی بخواد، برای کسی که فلانی بخواد. خب باز مانند قبلیه جایز نیست، چون که مشیت دیگری به مشیت دیگری موکول کرد. لا ان یقول اجزت لك ان شئت و هذا فی الاصح فی جمیع ذلك، نه اینکه بگه اجازه دادم به تو که اگر تو بخوای، اجازه به خودت دادم که خودت بخوای. خب این چون که مشیت خودته که به تو اجازه دادم، ابن حجر رحمه الله میگه این اعتبار داره. و هذا فی الاصح فی جمیع ذلك، میگه این چیزی که گفتیم بنابر اصح در تمامی اینها. وقتی میگه برابر اصح یعنی اختلاف وجود داره، ولی ابن حجر رحمه الله میگه این جوابهایی که در اینجا همش دادم بنابر اصحه. وقد جوز الروایت، خب حالا این اختلافات رو میگه، میگه وقد جوز الروایت به جمیع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب. میگه جایز دانسته روایت به تمامی اینهایی که گفتیم، به تمامی اینهایی که الان بحثایی که خوندیم در این جلسه، همه اینها روایت با همه اینها جایز میدونه به غیر از مجهول، به غیر از مجهول که جایز نمیدونه تا وقتی که مراد مشخص نشه. خب چه کسی جایز میدونه خطیب بغدادی رحمه الله وفات 463 هجری؟ خطیب بغدادی همه اینهایی که خوندیم رو جایز میدونه، به غیر از مجهول. آنجا مبهم و مجهول گفتیم، خب به غیر از اون، ببخشید، مجهول که گفتیم، هر دو تاشون چی مبهم باشه چی مهمل باشه. خب پس مجهول تا وقتی که مشخص نشه اون مجهول کیه، اینو خطیب بغدادی جایز نمیدونه. پس الان داره، چون گفت که بنابر اصح همه اینها که گفتم بنابر اصح بود که حکم کرده ابن حجر، پس اختلاف وجود داره. حالا داره اختلافات رو بیان میکنه، یعنی قاطی نکنی مسائل رو. و حکاه عن جماعت من مشایخه، و حکایت کرده هم خطیب بغدادی از جماعتی از مشایخش که چنین حکم کرده هم. و استعمل الاجازت للمعدوم من القدماء ابو بکر ابن ابي داوود و ابو عبد الله ابن منده. میگه و استعمال کرده اجازه، یا استعمال کردن اجازه برای معدوم از قدما، از کسانی که علمای برجسته هستند و متقدمان، ابو بکر ابن ابو داوود سجستانی، ابو داوود صاحب سنن ابو داوود، خب پسرش ابو بکر ابن ابی داوود، و ابو عبدالله ابن منده. ابن منده هم خب محدث و مورخ معروف و مشهور. خب از قدما پس این دو نفر اجازه به معدوم رو جایز دانستن، به وقت استعمال کردن. و استعمال، خب وقتی که استعمال کردن یعنی جایز دانستن دیگه، وقتی که خودشون استعمال دارن میکنن اجازه به معدوم رو، خودشون چنین اجازه میدن به معدوم، یعنی جایز میدونن. و استعمل المعلقه منهم ايضا ابو بکر ابن ابي خيثمه. خب حالا استعمال معلق، اونجا گفتیم معلق به مشیت کردن، به مشیت غیر، میگه معلق را استعمال کرده از علما همچنین ابوبکر ابن ابی خیسمه. پس ابوبکر ابن ابی خیسمه که از محدثین بزرگ، باز هم اجازه معلق رو که معلق کرده شده به مشیت، باز استعمال کرده. و روا بالاجازت العامت جمعون کثیرون جمعهم بعد الحفاظ فی کتاب و رتبهم علی حروف المعجم لکسرتهم. و با اجازه عامه روایت کردن جمع کثیری از علما که جمع کردن نام آنها را بعضی از حفاظ در کتابی، و مرتب کردن نامشان را به ترتیب حروف معجم، به خاطر اینکه خیلی زیاده تعدادشان. پس کسانی از علما که با اجازه عامه روایت کرده اند، یعنی جمع بسیاری هستند، بعضی آمدن، بعضی از حفاظ اسمشان را در کتابی ذکر کردن و به ترتیب حروف الف و، چون که زیادن تا اینکه بهتر یافته بشن. خب بعد در پایان میگه و کل ذالک کما قال ابن الصلاح. خب حالا اختلافات رو بیان کرد، میگه همه اینهایی که گفتیم همونطوری که ابن الصلاح رحمه الله گفته، توسعان غیر مردیان، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معدلا، والله تعالى أعلم. ميجي همه اینهایی که گفتیم همونطوری که ابن صلاح میگه، توسع خوشایندی نیست که جایز دانستن، چونکه ابن حجر رحمه الله که همه اینها رو جایز ندونست، فقط گفت که بعضی گفت که به صحت نزدیکه، به صحت نزدیکه، و بعد اختلاف گفت که اینها که دارم میگم که صحیح نیست بنابر اصحه، پس در مقابل اقوال وجود داره، بعضی از علما بر اینن که جایزه. خب و نام بعضی رو بیان کرد. خب حالا اینهایی که جایز میدونن، ابن صلاح رحمه الله باز میگه که این توسع خوشایندی نیست، یعنی توسع دادن خیلی که همه اینها رو پذیرفتن و این یعنی ناخوشاینده، نباید چنین باشه، قبول کرده بشه و این همه تساهل کرده بشه. میگه چون که اجازه خاصه، چون که الان بحث در مورد اجازه عامه بود دیگه، حالا اجازه خاصه که من بگم مثلا به تو اجازه دادم، اجازه خاصه که معینه، همین اختلاف در صحت آن اختلاف قوی نزد قدما، نزد قدما اصلا اجازه خودش اختلاف شدیدی نزدشون بوده در صحت آن، یعنی اکثرا ناخوشایند بوده پیششون کسی با اجازه روایت بکنه، یعنی همش یا شیخ بگه شاگرد بشنوه، یعنی سماع از شیخ، یا شاگرد بگه شیخ بشنوه که عرض میگفتیم به اون، ولی اجازه بده این کتاب مثلا کلن بعد اجازه دادم که ازم روایت بکنی در حالی که هیچ روایتی خونده نشه. این نزد قدما چنین کاری رو انجام نمیدادن مگر خیلی خیلی قلیل بوده، اما چون که بعدها دیگه تصنیفات انجام گرفت، کتب سته و مسانید و معاجم و دیگه اصحاب مصنفات اومدن و این احادیث رو در کتاب آوردن، خب بعد از اون دیگه که بیایم دنبال حدیث بگردیم و جمع آوری بکنیم که نیازی نیست، همه اینها وجود داره، به هزاران نسخه از آن یعنی در دسترسه. خب پس الان شخص بیاد فقط بخونه، مثلا صحیح بخاری میگه شخص میخونم فقط روخونی میکنم و بعد اجازه بهتون میدم، خب میگه الان این چی نیازه؟ متأخرین میگن چی نیازه؟ از اول بخونم حدثنا فلان فلان فلان، سریع بخونم انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى فمن كان اجرته الى الله ورسوله، همینطور بخونم نه معنی بکنیم، نه مشکلات روایات رو حل بکنیم، آنهایی که اختلاف در آنها وجود داره، تعارض وجود داره، هیچ چیزی از اینها بیان نکنیم که اینها علمه، فقط روخونی بکنیم از اول تا آخر که مثلا سند بدیم. خب یعنی این چه نیازه؟ لزومی نداره، امروزه لزومی نداره، قدیم لازم بوده. چرا؟ چون که قدیم میخواستن که تحریف نشه، اما امروزه از تحریف در امانیم، میلیون ها نسخه صحیح بخاری وجود داره، صحیح مسلم وجود داره، یعنی دیگه چیزی ثابت شده است. خب پس نزد متأخرین با متقدمی فرق میکنه، متقدمین چون که روایت رو میخوندن از اول، حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث یک، حدیث دو، همین جور سه چهار، و شاگردان میومدن تصحیح میکردن، اشتباه اگر بوده چیزی با نسخه شیخ، و همینطور تا اینکه دیگه از تحریف حدیث و اینکه دستکاری کسی بکنه در امان موندیم. خب دیگه متأخرین گفتن که خب این که در امان موندیم، خب پس الان چه لزومی داره که از اول تا آخر بخونیم؟ پس اجازه میدیم، میگیم این کتاب صحیح بخاری شیخ میگه مال منه، من خودم خوندم همشون، و یعنی این نسخه متقنیه، صحیحه. خب پس اینو میده به شاگرد، میگه این صحیح بخاری، من سند متصل دارم، به تو اجازه میدم که روایت بکنی از طرف من. دیگه تمام شد، سند متصله. خب اونم میره روایت میکنه. خب پس نزد متقدمین با نزد متأخرین فرق میکنه. به خاطر همین متقدمین اجازه خیلی قلیل بوده، همش یا شیخ میخونده شاگرد میشنیده یا برعکس عرض بوده، ولی متأخرین دیگه اومدن اجازه استفاده کردن. خب پس میگه و این کان العمل و استقر علی اعتباره عند المتأخرین، و اگرچه که این عمل استقرار پیدا کرد بر اعتبار آن نزد متأخرین. پس چون که اصلا اجازه خاصه که خودمون میگیم اختلافی الان در میان متأخرین که وجود نداره، که اجازه خاصه درسته، اما این اجازه خاصه نزد متقدمین قلیل بوده و اختلاف شدید بوده در صحت آن، همونطوری که الان گفتیم. و اگرچه اجازه خواسته، عمل به اجازه خواسته مستقر شده بر اعتبار آن نزد متأخرین، که نزد متأخرین اعتبار داره. فهی دون از سماع بالاتفاق، پس این یعنی اجازه خواسته دون از بغیر پایین تر رتبهش از سماع از لفظ شیخ و از اینکه شاگرد بخونه عرض باشه، که همه اینها دلالت میده بر سماع به اتفاق. خب فکیف، پس چگونه از هرگاه که حاصل بشه در آن این رها کردن ذکر شده، که بگیم اجازه عامه بدیم حالا، یا خب اجازه عامه یعنی با انواعش کلان خوندیم. فانها تزداد ضعفا، پس به ضعف آن افزوده میشه، طبیعیه. اما در آخر ابن حجر میگه لکن فی الجمله خیر من ایراد الحدیث معدلا، میگه اما در جمله اجازه عامه بهتر از این که حدیث معدل ایراد کرده بشه، بهتر از اون. خب یعنی کدوم یکی بهتره؟ این که این چنین اجازه هایی داشته باشیم، یا اصلا هیچ نه اجازه داشته باشیم، نه سماعی باشه نه چیزی. خب طبیعتا که چنین اجازه از اون که هیچی نباشه بهتره. والله تعالی اعلم. و بعد میگه و الهون و انتهى الكلام في اقسام صيغ الاداء، تا اینجا کلام به پایان رسید در اقسام صيغه های ادا. خب دیگه بحث بعدی انشاءالله که میخونیم در مورد متفق و مفترق، اسمهایی که متفق و مفترقن، اسم خودشون و اسم پدرانشون چند نفرن مثلا، یکیه، حالا توضیحات بیشتر انشاءالله خواهیم خوند. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.